بهره‌مند بشن. پزشکان هنوز نمیتونن این بیماران رو پیش از آغاز درمان شناسایی کنند. شناسایی این گونه بیماران بسیار مهمه، چون ایمنی درمانی میتونه عوارض جانبی شدیدی برای بیماران به همراه داشته باشه. در نتیجه آگاهی از این موضوع که آیا آغاز یا ادامه درمان میتونه مؤثر باشه یا خیر بسیار سودمند خواهد بود. پژوهشگران دریافتند که میتوان با بررسی افزایش و کاهش سطح دی ان ای که از تومور به خون بیمار ریخته میشه، واکنش هر فرد رو نسبت به درمان طی چند هفته پیش بینی کرد. آزمایش ژنومیک با فناوری‌های جدید و قوی میتونه به تشخیص جهش‌های ژنتیکی در بخش‌هایی از دی ان ای که در حال گردش در جریان خون هستند کمک کنه. این بخش‌ها با نام دی ان ای در حال گردش شناخته می‌شوند. این پژوهش نشان داد که کاهش دی ان ای در حال گردش طی 6 هفته پس از درمان با داروهای ایمنی درمانی با واکنش مثبت نسبت به دارو و نجات بیمار در ارتباط است. با اجرایی شدن دو پروژه نصب تجهیزات تصفیه آب مجهز به فناوری نانو، کیفیت آب شرب مردم کرمان بهبود یافت. در این پروژه ها با استفاده از فناوری نانو، فلزات سنگین نظیر آرسنیک از آب مناطق حذف میشه. این کار در قالب 5 پروژه تعریف شده و در حال حاضر 2 پروژه به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته. پروژه سوم هم پایان مرداد به پایان میرسه و پس از اجرایی شدن این 5 پروژه، کیفیت آب آشامیدنی 5 شهر استان کرمان بهبود قابل توجهی پیدا خواهد کرد. گفته شده با توجه به وجود فلزات سنگین در آب شرب برخی از مناطق زاگرس، آذربایجان شرقی و غربی، این فناوری قابلیت ارتقای کیفیت آب رو در این مناطق داره. این سامانه مجهز به جاذب‌های مبتنی بر فناوری نانو که امکان حذف فلزات سنگین با قیمت پایین رو فراهم می‌کنه. این جاذب‌ها 2 مزیت عمده دارن. اول اینکه نیاز به تنظیم پهاش ندارن و در نتیجه بی نیاز از مواد افزودنی هستند. مزیت دوم اینه که اونها قدرت جذب بالایی دارند و در نتیجه با این 2 مزیت هزینه ی فرایند به شدت کاهش پیدا میکنه. پژوهشگران دانمارکی در بررسی جدید خودشون دریافتند که گیاهان این توانایی رو دارن که دوست و دشمن خودشون رو تشخیص بدن. در این پژوهش عنوان شد که گونه ای از گیاهان میتونن دوستان و دشمنان خودشون رو شناسایی کنن. این گیاهان میکروب های مفید رو تشخیص میدن و میکروب های مضر رو از خودشون دور میکنن. این کار برای تولید گیاهان سالم و ایمنی غذای جهان بسیار مهمه. پژوهشگران در این بررسی دریافتند که این گونه از گیاهان چگونه از مایه اصلی پروتئین های گیرنده استفاده می کنند و سیگنال های مولکولی میکروب ها رو دریافت می کنند. این یافته های قابل توجه به پژوهشگران کمک می کنه تا گیرنده های ایمنی رو دوباره برنامه‌ریزی کنند و به مهندسی محصولات کشاورزی بپردازند. این پژوهش نشان می دهد که مولکول های پاتوژنیک و یا سیگنال دهنده با کمک مولکول‌های کوچک گیرنده‌ها شناسایی می‌شن که در سیگنال دهی برای دفاع ضد میکروبی نقش دارند. همه گیاهان گیرنده‌هایی دارند که به اونها در شناسایی سیگنال‌های ضد میکروبی کمک می‌کنند. اما این موضوع که گیاه چگونه تصمیم می‌گیره واکنش ایمنی خاصی رو نسبت به یک میکروب نشون بده هنوز ناشناخته است. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه‌ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می دانید کسانی که ناراحتی قلبی دارند در برابر ویروس کرونا بیشتر باید مراقب باشند؟ با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر پاسخ این سوال رو تقدیمتون کنیم. بیماری کرونا در فردی که قلب سالمی داره میتونه عروق ریز یا همون میکروواسکولار یا تخریب رگ‌های خونی کوچک نظیر موی رگ‌ها و عروق درشت قلب یا همون عروق کرونری یا رگ‌های قلب رو درگیر کنه. ویروس کووید 19 میتونه باعث نارسایی قلب راست بشه و به دلیل درگیر شدن ریه، قلب راست یعنی شامل دهلیز راست و بطن راست میتونه دچار نارسایی بشه. این ویروس همچنین میتونه باعث التهاب عضله قلب یا همون میوکاردیت بشه. التهاب عضله قلب یا همون میوکاردیت بسیار خطرناکه، چرا که تخریب یا مرگ سلولهای عضله قلب رو به دنبال داره. درگیر شدن قلب با ویروس کرونا ممکنه باعث آریتمی یا اختلال ریتم قلبی بشه که خود این آریتمی هم میتونه بسیار خطرناک باشه. بنابراین قلب یکی از اعضای بدن مورد هدف کرونا ویروسه. گرفتاری های زیادی با انتقال ویروس کووید 19 به بدن میتونه برای فرد ایجاد بشه. اگر بیماری با عروق کرونری یا رگ‌های قلب درگیر بشه میتونه سکته قلبی رو برای فرد به دنبال داشته باشه. افرادی که بیماری مزمن زمینه‌ای مانند بیماری قلبی، دیابت و آسم دارند باید مراقبت‌های بیشتری از خود داشته باشند، چرا که ویروس کرونا این افراد رو بیشتر از دیگران تهدید می‌کنه. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
صفحات مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق می‌زنیم. رسیدیم به صفحه فناوری نانو. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی پدیده‌ای عظیمه که در تمامی گرایش‌های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در مورد این فناوری جدید صحبت خواهیم کرد. همراهمون باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. شاید تا به حال توجه خیلی از ما به خط‌کشی های آبر و خیابون های شهر جلب شده باشه و هممون میدونیم که چقدر وجود این جور علائم روی سطح معابر و جاده میتونه تو راهنمایی راننده ها و آبرها مفید و مؤثر واقع بشه. به هر حال خط‌کشی معابر و خیابون ها از مهمترین فاکتورهای ایمنی ترافیکی محسوب میشه و سالانه بودجه قابل توجهی هم برای اون هزینه میشه. برای خط‌کشی از رنگ‌های مخصوصی موسوم به رنگ‌های ترافیکی بعد استفاده بشه که این رنگ‌ها به طور معمول عمر مفید بین 6 ماه تا 1 سال دارن و بعد از اون به رنگ‌آمیزی مجدد نیاز پیدا می‌کنن که این به معنی صرف هزینه و مشکلات عبور مروری اون هم تو بازه‌های زمانی کوتاه‌مدته. جالب بدونید این مشکل هم با استفاده از فناوری نانو قابل حله. الان به حمدالله فناوران نانوی کشورمون رنگ‌های ترافیکی رو به تولید صنعتی و بازار رسوندن که چندین پله ویژگی‌های رنگ‌های ترافیکی سابق رو افزایش و ارتقا داره و میتونه از نظر خطوط ترافیکی راهنما، ایمنی معابر و امثالهم تا سطح بسیار بالایی بالا ببره. از جمله ویژگی‌های این رنگ‌های ترافیکی میشه به پایداری و عمر طولانی‌تر اونها، ویژگی های شبتابی واضح تری که دارن و مقاومت بالا در مقابل سایش و خراش، عدم لغزندگی و چسبندگی عالی اونها به سطح اشاره کرد که در کل باعث کاهش هزینه ها و بهبود کارایی و ارتقای کیفیت این محصولات در رده رنگ‌های ترافیکی شدن و به تدریج داره جای خودش رو در علائم ترافیکی افقی جاده ها و خیابون ها، باند فرودگاه ها و حتی پارکینگ های مجتمع تجاری باز میکنه.
از اینکه تا این لحظه با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید بسیار متشکریم. پایان هفته بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو مندیم. روز خوش و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از دست دادن، بغل کردن و روبوسی با دیگران بپرهیزید.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
شنوندگان عزیزمند، در خدمت جناب آقای متفکر آزاد هستیم، عضو هیئت رئیسه مجلس. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
همونطور که منتظر هستید، خب امروز صحنه علنی به بررسی صلاحیت جناب آقای مدرس خیابانی پرداختن که در نهایت ایشون رأی اعتماد از نمایندگان نگرفتند. در این خصوص صحبت بفرمایید که مخالفین و موافقین چه گذشت صحبت‌هاشون در صحن که به این نتیجه رسید؟
خب مستظر هستید که 3 ماه دولت فرصت داشت جناب رئیس جمهور وزیر پیشنهادی رو برای وزارت مهمی مثل صنعت معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی بکنن. خب با فشارها و گلایه‌هایی که داشتیم در اواخر این فرصت، یعنی دولت یک هفته مانده به اتمام این فرصت، وزیر پیشنهادی رو جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی رو معرفی کردن. ایشون سرپرست وزارتخانه بود در این 3 ماه و قبل از اون هم قائم مقام وزارتخانه بودن. در صحنه چند روز گذشته ایشون تشریف آوردن، در کمیسیون های مختلف، فراکشن های مختلف صحبت کردن، با نمایندگان محترم برنامه هاشون رو دیدن و کارنامه شون رو بررسی کردن. امروز هم در صحنه علنی مجلس با ترجمه که آقای رئیس جمهور حضور نداشت و 1 ساعت وقت داشت اگر می اومد صحبت کنه، ایشون تشریف آورده بودن، لذا موافقین و مخالفین اقدام به ارائه مطالبشون کردن. در این اثنا به کارکردهاشون مخالفین و موافقین کارکردهاشون پرداختن و وضعیت کشور در حوزه صنعت و معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و بعد از اینکه این کارکردها مورد بررسی قرار گرفت، خودشون نیم ساعت صحبت کردن و ارائه گزارش کردن از مدتی که در سرپرستی وزارتخانه حضور داشتن و برنامه‌شون ارائه کردن و بعد رأی‌گیری شد که ایشون با 104 رأی موافق و 140 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از دستیابی به عنوان وزیر محترم سمت محروم شد.
تکلیف این وزارتخانه چه میشه؟
دولت بایستی بلافاصله نفر بعدی رو معرفی بکنه.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون. فرزند شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
روز شما شنوندگان محترم رادیو ایران به خیر. ممنونم که ما رو میشنوید. ازتون دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه زنده بحث روز از رادیو ایران باشید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 22 مرداد ماه سال 1399 هست. خیلی خوشحالم که برنامه بحث روز رو انتخاب کردید برای شنیدن در هر کجای میهن عزیز اسلامیمون که هستید. حدوداً 40-45 دقیقه رو با ما همراه باشید. به بررسی پیامدهای انفجار بیروت خواهیم پرداخت با حضور میهمانانی در استدیوی پخش این برنامه. برنامه بحث روز برنامه است که هر هفته روزهای چهارشنبه همین ساعت پخش میشه و به مهمترین مسائل اون هفته میپردازه. یک پل ارتباطی هم داریم 30900 با شنوندگان عزیز. حتما نقش شما در ارتقای سطح برنامه مؤثر خواهد بود. برای ما پیامک بزنید به 30900. خانم صادق زاده همکار بنده هم در استودیو حضور دارن. فکر میکنم سوال پیامکی شما هم در واقع کمک کنه که علاقه بیشتری شنوندگان نشان بدن برای زدن پیامک به برنامه.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قربانی، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان گرانمایه و گرانقدر رادیو ایران. و اما من سوال پیامکی رو بخونم در ابتدا آقای قربانی، اگه اجازه بفرمایید که خودشون رو آماده بکنم برای پاسخ و انتظار این که ما بشنویم جوابهاشون رو. دخالت آمریکا و فرانسه در تحولات لبنان چه آثاری دارد؟ گزینه 1، بحرانی تر شدن اوضاع. گزینه 2، تضعیف نقش نهادهای بین المللی. گزینه 3، کاهش امنیت منطقه. و گزینه 4، همه موارد. 30900 منتظر پاسخهای شما هستیم.
خیلی متشکرم ازتون. همون گونه که اعلام کردم و در پیامک هم متوجه شدید، ما در مورد پیامک‌های انفجار بیروت می‌خوایم صحبت بکنیم. یه بسته ورودی هم آماده است که این رو می‌شنویم. برمیگردیم با معرفی مهمانان عزیز و برنامه خوبی امیدوارم که باشه امروز.
انفجار مهیب سه‌شنبه هفته گذشته در انبار شماره 12 بیروت پس لرزه‌های زیادی برای عروس خاورمیانه داشت. از همان ساعت اولی انفجار بود که موج سواری رسانه‌های محور غربی عبری عربی آغاز شد و این رسانه‌ها باز هم طبق یک سناریوی تکراری انگشت اتهامشان را به سمت حزب الله نشانه بردند. در این میان دو شبکه العربیه و الحدث مدعی شدند که این انفجار در انبار سلاح و مهمات حزب الله در بندر بیروت اتفاق افتاده است. اتهام دروغینی که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان آن را با قاطعیت تکذیب کرد.
گفتم خب حزب الله مسئول پاسخگو باید باشه، چرا که یک کنترلی داره و مدیریت میکنه بر بندر و میدونه چه خبره، چی میاد، چی میره و بالاخره تحت اراده و حاکمیت حزب الله. این هم دروغ فرافکنی است و اصلا ما هیچ ربطی به اداره و مدیریت این بندر بیروت نداریم و دخالت نکردیم و نمیدانیم چی اتفاقی میافتاده در بیروت و در بندر بیروت.
دو روز پس از انفجار، امانوئل مکرون رئیس رئیس جمهور فرانسه به لبنان رفت و در اظهاراتی مداخله جویانه و غیر دیپلماتیک گفت روز 11 شهریور دوباره به لبنان برمیگردد و اگر دولت این کشور کاری انجام نداده باشد خودش شخصا مسئولیت تغییرات را بر عهده میگیرد. کاملا مشخص است که رئیس جمهور فرانسه با آن سابقه استعماری به هیچ عنوان دلسوز ملت لبنان نیست. به گفته کارشناسان مکرون از طرح این اظهارات دو هدف عمده را دنبال می‌کند: اول احیای جایگاه استعماری فرانسه در لبنان و دوم تشدید اختلافات موجود در بین گرایش‌های سیاسی این کشور، اهدافی که با هوشیاری مردم و جریانات سیاسی لبنان بی نتیجه خواهند ماند. قاسم قصیر تحلیلگر لبنانی در این باره میگوید:
انفجار در بندر بیروت فاجعه بزرگی بود. سفر مکرون در این مقطع زمانی با بهانه کمک اما با هدف اصلی تضعیف دولت لبنان است. او تنها حرکت تبلیغاتی برای حفظ جایگاه سنتی و استعماری فرانسه در لبنان انجام داده و مردم خوب اینو میدونن.
این فقط فرانسه نبود که سعی در ماهی گرفتن از آب گل‌آلوده حادثه بندر بیروت را داشت. آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز پس از حادثه پروژه تصفیه حساب سیاسی با حزب الله و تلاش برای ایجاد آشوب، هرج و مرج و ناامنی در لبنان را کلید زدند و به حمایت از اقدامات خشونت طلبانه آشوب گران پرداختند. دوشنبه شب نخست وزیر لبنان به طور رسمی استعفای خود را اعلام کرد تا شرایط سیاسی در این کشور پیچیده تر شود. پر واضح است که دولت‌های غربی و رژیم صهیونیستی از وقوع این انفجار مهیب خوشنود هستند و قصد دارند با حمایت از برخی عناصر داخلی وابسته در لبنان بار دیگر نقشه‌های شوم خود را در این کشور پیاده کنند. همانها که هر جایی از جهان اتفاقی رخ دهد، پای ثابت بهره برداری سیاسی و فرقه‌ای از آن و ایجاد تفرقه بین مردمان کشور هستند.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 11:51 است. از آقای رحمانی ممنونم به خاطر تهیه این گزارش. بحثمون رو شروع میکنیم با معرفی مهمانان عزیز. آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس محترم غرب آسیا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. انشالله که این روزها روزهای خوبی باشه برای همه مردم کشور.
انشاءالله امیدوارم که بحث خوبی رو هم در خدمت شما داشته باشیم. و جناب آقای علی سلطانی فر، کارشناس خاورمیانه و مسائل بین المللی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خب اگه موافق باشید با آقای دکتر آجرلو بحث رو شروع میکنیم. آقای آجرلو، انفجار بیروت یک شوک عجیبی رو به لحاظ رسانه‌ای در سطح جهان ایجاد کرد و در واقع هنوز هم این تحلیل‌ها وجود داره. شما از آخرین در واقع اوضاع احوال بفرمایید، آخرین اخباری که دارید یک نگاه کلی داشته باشیم به موضوع، بعد وارد جزئیات بیشتری هم خواهیم شد.
خدمت شما عرض کنم، خب کشور لبنان یک کشوری بوده که تقریبا از بستر دو واقعه بزرگ، یعنی یک جنگ داخلی بود که در 1990 با قرارداد طائف و یکی هم بحث اشغالگری بود در سال 2000 که با مقاومت نیروهای مقاومت و همچنین مردم لبنان به نتیجه رسید و به یعنی در این شرایط حضور داره.
بله.
خب این وضعیت این کشور رو در ابعاد منطقه و بین المللی و حتی داخلی کشور مهمی تبدیل کرده.
یعنی لبنان جایگاه مهمی داره در تحولات منطقه.
در تحولات منطقه. و به قول یکی از نویسندگان عرب، لبنان ساحت و شرق الاوسط، یعنی میدان غرب آسیا، یعنی اتفاقاتی که در کل منطقه میفته اونجا یک بروز عینی تر پیدا میکنه. خب در این شرط به ناگاه اخباری میرسه از این که یک انفجاری اتفاق افتاده. شاید در نگاه اول خیلی از دوستانی که تحولات لبنان رو پیگیری میکردن فکر میکردن که شاید یک انفجار معمولیه، اما به هر چقدر که ما جلوتر اومدیم دیدیم ابعاد این انفجار بزرگتره. نه. و حجم خسارات این انفجار
بسیار، صدها کشته، 5000 زخمی. نه. در اخبار آمده حدود 3000 نفر بی خانمان شدن و
300000 نفر
و آقای دکتر اصلا بیروت از بین رفته.
بله، یعنی تقریبا ما باید بگیم که تقریبا بیروتی که شاید خیلی دوستان بالاخره با اهداف مختلفی که به اونجا سفر داشتن قبلا میدن، قطعا اون بیروت دیگه اون
بله یک کشور شهر هست به نوعی بیروت.
بله، و این اتفاق هر چقدر که بالاخره میومد ابعاد اون بیشتر میشد، یعنی ابعاد این انفجار. خب در ابتدا تقریبا به نظر میاد که تمام رسانه‌ها، تمام جامعه در بخت بود، یعنی این بخت وجود داشت، اما به تدریج ما، یعنی ما بخوایم ورود کنیم به تحولاتش، اخبار جدیدش
الان آقای دکتر چه در واقع تحلیلی بعد از اینکه حالا بگیم قبارهای اولیه از بین رفته و یه قدری شفافتر میشه صحبت کرد، الان به نظر شما آخرین تحلیل و آخرین وضعیت به چه صورت است؟
واقعیت هم این که از نظر مردمی و اون چیزی که در عرصه واقعی لبنانه و اون چیزی که در عرصه اجتماعی، فرهنگی اجتماعی و امور مختلف لبنان داره میگذره، این که واقعیتش مردم گرفتار این هستن که خانه هاشون ویران شده، گرفتار چیز هستن، بخش از مردم به دنبال کمک به این افراد هستن که آسیب دیدن. بالاخره 300 هزار نفر از مردمانی که در اینجا زندگی میکنن الان آواره شدن. بله. اون این تبعات این وضعیتی رو که الان در لبنان وجود داره هنوزم ادامه داره. نیروهای اجرایی، نیروهای آتش نشانی، نیروهای امدادی همچنان در حال مداوای مریضا هستن، نیروهای آتش نشانی به دنبال اجساد هستن. این علاوه مردمی و اون چیزی که در صحنه واقعی لبنان الان داره میگذره، گروه هایی که مؤمن هستن به لبنان و به لبنان علاقمندن الان بیشتر درگیر این مباحث هستن، به نوعی بتونن این مشکلاتی که الان پیش رو هست، چون بندر لبنان اصلی ترین مبدا ورود کالا و خدمات به این کشور،
بله،
الان دوچار اشکال شده، الان به دنبال تامین هستن، چون چند روز دیگه ذخایر گندم تموم میشه، چند روز دیگه مشکل سوخت پیدا میکنن. خب ما همونطور که میدونید که لبنان به دلیل اینکه از شمال و شرقش به سوریه ختم میشه، از ناحیه جنوب هم خب رژیم سنجش تن این کشور تنها مبدا ورودیش سوریه است که سوریه به دلیل الان شرایط خاص خودش با مشکلاتی روبرو است، از جنوب هم که بالاخره با شرایط اون چالشایی که وجود داره با رژیم سنجش خب امکانش نیست، تنها مبدا ورودی الان بندره، اون بندر هم با چالش جدی روبرو شده، یعنی اصلا عملا از دور خارج شده.
خب آقای دکتر آجلو اگه موافق باشید ما خانم صادق زاده یه بار دیگه سوال پیامکی رو بپرسن، بعد ما بریم سراغ تبعات و پیامدهای این اتفاق با آقای در واقع سلطانی فر، هم میخوام در مورد دخالت‌های غربی هم صحبت کنم. خانم صادق زاده بفرمایید.
دخالت آمریکا و فرانسه در تحولات لبنان چه آثاری دارد؟ گزینه 1 بحرانی تر شدن اوضاع، گزینه 2 تضعیف نقش نهادهای بین المللی، گزینه 3 کاهش امنیت منطقه، و گزینه 4 همه موارد. پل ارتباطی ما هم با شنوندگان محترم 3900 هستش.
خیلی متشکرم خانم صادق زاده. من پیامک های زیادی رو هم میبینم که در حال آمدن هست. بله. اگه لابلای سوالات موردی هم بود که در واقع مربوط به برنامه بود حتما بفرمایید که از میهمانان عزیز هم بپرسیم. آقای سلطانی فر، بلا فاصله نخست وزیر فرانسه وارد بیروت شد و اتفاق عجیبی بود. آیا استعمار به فکر گذشته صدها سال قبل خودش افتاده؟ این پیام رو چگونه تحلیل میکنید؟
خدمت شما عرض کنم که بله، 2 روز بعد از حادثه بود که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه وارد بیروت شد و در هدفش هم از سفر به بیروت اینجوری عنوان کرد که من برای نظام و دولت کشور لبنان وارد بیروت نشدم، من برای تغییرات سیاسی اساسی وارد شدم، و حتی یه ضرب العجلی هم تعیین کرد که اگر این تغییرات تا شهریور ماه اعمال نشه خودم در رأس تغییرات و مدیریت خواهم کرد. خب این نگاه کاملا مداخله جویانه هستش از سمت فرانسه در خصوص امور داخلی لبنان، و اگه طرف هم ما میتونیم بگیم که خب صحبت های آقای مکرون که بعدش هم خطاب به رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ میگه که در واقع از آقای ترامپ میخواد که تحریم های لبنان باعث میشه که در واقع محور مقاومت به حزب الله قوی بشه در داخل لبنان و از میخواد که دخالت نکنه. خب ما اینجا شاهد هستیم که رقابتی هم بین آمریکا و فرانسه وجود داره در خصوص مسائل لبنان و هر کدوم به دنبال این هستن که بتونن اون منافعی رو که مد نظرشون هست داشته باشن. خب همونجور که شما اشاره فرمودید، فرانسه سابقه استعماری و داره بر لبنان و یک نفوذ فرهنگی در داخل لبنان وجود داره از سمت فرانسه و به دنبال این هست که این پایگاه خودش رو مجدداً در داخل لبنان فعال بکنه و قوی‌تر بکنه تا بتونه به اون منافعی که مد نظرش
هست، یعنی به نوعی دنبال سهم خودشون می‌گردن از تحولات لبنان.
بله درسته؟ بله کاملا درسته. و در این حین ما شاهد رقابت هم هستیم بین این دو قدرت، فرانسه و آمریکا، در داخل لبنان.
آقای سلطانی فر، در حالی که این کشورها